تجمعات معلمان در ایران در شهرهای مختلف همچنان ادامه دارد. گفتگو می‌کنیم با آقای سعید پیوندی، جامعه شناس در فرانسه. معلمان اغلب مطالباتشون معیشتی و حقوقی هست، اما به طور کلی الان معلمان ایران در چه وضعیتی قرار دارن؟
در واقع اگه به ریشه این اعتراضات در سالهای اخیر برگردیم، میشه گفتش که دو تا سویه داره. یه بخشش همونجور که شما هم به درستی گفتین معیشتی و مربوط به دستمزد اونهاست. واقعیت اینه که در 20-25 سال گذشته به خاطر عدم توجه دولت‌های مختلف به خواست‌های معلم‌ها و اون در واقع روند افزایشی که اتفاق نیفتاده در دستمزد اینها، فاصله زیادی به وجود اومده بین در حقیقت نیازهای یک معلم و دستمزد واقعیش، به طوری که معلم‌ها در ایران برخلاف اکثر کشورهای دنیا دیگه جزء طبقات متوسط جامعه ایران نیستن و به گروه‌های تویدست جامعه پیوستن. خیلی هاشون ناچارن که به کار دوم و سوم دست بزنن برای اینکه بتونن قرض خودشون یا خانواده‌شون رو در بیارن. این در واقع اون بخش معیشتی و علت این تداوم هم اینه که تداوم اعتراضات اینه که خب پاسهایی که اینا دارن از طرف حکومت توجه نمیشه یا برنده کافی توجه نمیشه. حتی در این ماهای اخیر که آقای رئیسی مدعی بود که داره به خواستاشون رسیدگی میکنه، یه فاصله زیادی وجود داره بین خواست حداقلی یعنی کف مطالبات اونها در این زمینه و پولی که دولت قراره در بودجه به اونها اختصاص بده. حدود 3 برابر بینشون فاصله است در بهترین حالت و خب دولت حاضر نیست که تن بده به این خواست. بخش دوم خواستهای اونا بیشتر به فضای آموزشی و اون در حقیقت سیاست ها و روش های سرکوبگرانه‌ای که در مدارس ایران اعمال میشه و میشه گفتش که معلم ها از حداقل آزادی ها برای انجام وظیفه‌شون به عنوان معلم گاه محروم هستن و اینا اگه در کنار مشکلات مادی مدارس، امکانات، تجهیزات یا چیز دیگه بذاریم، متوجه میشیم که معلم‌ها هم شرایط کاری خیلی بدی دارن و همین که دستمزد بسیار ناکافی دارن و این دستمزد به هیچ وجه کفاف زندگیشون نمیده.
آیا امید به سرانجام رسیدن این اعتراضات در ایران وجود داره یا خیر؟
علت در واقع طولانی شدن اینه که هم هیچ کدوم از دولت‌های گذشته، یعنی از زمان آقای خاتمی تا امروز، فرهنگ دیالوگ و کنار اومدن و در حقیقت سازش با نیروهای مدنی، اتحادیه‌های صنفی، تشکل‌های حرفه‌ای را ندارن. یعنی همیشه در یه در واقع رابطه قدرت قرار می‌گیرن، اونا را ضد قدرت می‌بینن و فکر می‌کنن اینها دشمنان دولت، حکومت و از نظر اونا انقلاب هستن. برای همینم این دیالوگ اجتماعی که میتونست، این گفتگوی اجتماعی که میتونست احتمالاً فاصله ها رو کمتر بکنه، این در حقیقت نه اراده‌ای در این حکومت هست و نه اصلا فرهنگ اینا داره که چنین کاری رو متاسفانه با جامعه مدنی و تشکل‌های مدنی یا حرفه‌ای انجام بده. بخش دوم اینه که در حقیقت معلمای گروه بزرگ اجتماعی هستن که حدود با کارکنان آموزشی حدود 1,000,000 نفر رو در بر دارن. بنابراین هر نوع افزایش حقوقی خب یه سنگینی زیادی داره در بودجه، وزن زیادی پیدا خواهد کرد در بودجه دولت. در نتیجه هیچ دولتی به آسانی نمیتونه خواست‌های اینا رو برطرف بکنه. اتفاقی افتاده اینه که اگر ما از 20-25 سال پیش به صورت پلکانی به خواست اینا توجه کرده بودیم و یعنی دولت اگر دولت ها در طول 25 سال گذشته به صورت پلکانی به خواست اینا برخورد کرده بودند و حقوقشون رو با یه شیب ملایم‌تری افزایش داده بودند، خب امروز در ما در مقابل این وضعیت نبودیم. این شکاف بزرگی که بین قدرت خرید اونها و در واقع مطالبات اونها به وجود اومده از یه طرف و از طرف دیگر در حقیقت خود این فرسایشی شدن این درگیری باعث یه نوع بی‌اعتمادی خیلی عمیق شده بین معلم ها و مسئولین و تصمیم گیرندگان، به طوری که حتی زمانی که اونا وعده میدن اینها باور نمی کنن و حق هم دارن باور نکنن، برای اینکه بارها و بارها وعده های داده شده زیر پا گذاشته شده و به هیچ جا نرسیده.
نارضایتی که معلمان الان دارند چه تأثیری در آموزش دانش آموزان خواهد گذاشت؟
تأثیرش بدون تردید خیلی منفی است، برای اینکه معلمی شغلی است که اگر یک نوع در واقع رضایت خاطری از کار و از فضای کاری وجود نداشته باشه، میشه گفتش که این مثل سمی روح آموزش و روح رابطه آموزشی و تربیتی رو بین دانش آموزان، نسل جوان و معلم ها مسموم میکنه. چجوری فکر میکنید معلمی که مشکلات معیشتی بزرگی داره، امکانات کافی کاری در محل کارش نداره، فضای موجود در مدرسه بسیار بسته و امنیتی است و با معلم ها برخورد میشه و دائم در واقع اون دستگاه مختلف نظارت کننده مثل حراست یا تشکلهایی مثل بسیج و اینا دائم در واقع مواظب معلم ها هستن، در چنین فضایی یه معلم چجوری میتونه خوب کار بکنه؟ و این بُعد معیشتی واقعا یه بُعدیه که میشه گفتش یه تیر خلاص رو میزنه به یه در واقع کار خوب معلمی، برای اینکه حداقل دلخوشی که یک معلم میتونست داشته باشه اینه که بالاخره من حقوقم آخر برج میگیرم و این حقوق برای زندگیم کافی است. حتی این دلخوشی هم وجود نداره و برای همینم من فکر میکنم که تأثیر این بر روی آموزش ایران بسیار بسیار منفیه و میشه گفتش که ما با یک آموزش در واقع دچار مشکل، دچار بحران سر و کار داریم که بیشترین بهاشو نسل‌های آینده ایران می‌پردازه.
رهبر جمهوری اسلامی خب سالهاست بر اسلامی کردن علوم، حالا چه در سطح آموزش عالی و چه حتی از در واقع آموزش های ابتدایی مثل مهد کودک ها، خیلی تاکید داره بر اسلامی شدن و در واقع پرهیز از آموزهای غربی. آیا چنین سیاستی در جمهوری اسلامی عملی شده یا چه تأثیراتی گذاشته؟
اگر این سیاست ها عملی شده بودن و موفقیت های نسبی داشتن، ما در 42 سال گذشته شاهد بازتولید منظم این فشارها و این در واقع گفتمانی که باید مدرسه اسلامی بشه یا باید روحانیون برای مثال برن مدرسه یا این یا اون کار باید در مدارس اجباری بشه و اینا نبودیم. اگر در واقع اینا تکرار میشه دائم در اشکال مختلف و در زمانهای مختلف، از جمله برای مثال در برخورد با سند 20 یونسکو که خواهان در واقع اشکال مختلف برابری در نظام آموزشی و عدم تحمیل یک ایدئولوژی، یک دین یا هر باور دیگه‌ای به دانش آموزا یا دور نگه داشتن دانش آموزا از مسائل نظامی هست، با این تا این حد مخالفت نمی‌شد. بنابراین میشه گفتش که ما از این طرف با یک در واقع نظام سیاسی سر و کار داریم، با یک نظم سیاسی سر و کار داریم که دغدغه اصلیش پیش بردن برنامه‌های ایدئولوژیک خودش، شستشوی مغزی جوونا و الغای ایدئولوژیک و تحمیل یک فرهنگ دینی عبوس و بسته از بالا به نسل جوانه و معلم ها که باید میانجی بین نظم سیاسی به عنوان نماینده بر حال نماینده آموزش باشن و نسل جوان، اونها هم کارشون رو در واقع باوری ندارم خیلی هاشون به چنین مأموریتی برای آموزش ایران ببینید که خودشون قربانی اول این سیاست ها هستند. بنابراین دغدغه حکومت، دغدغه ایدئولوژیک، دغدغه دینی، دغدغه معلم ها در حقیقت مسائل معیشتی و کیفیت آموزشیه و دغدغه نسل جوان یاد گرفتن و ساختن آینده فرداست. برای همین ما در واقع با سه تا دنیا همزیستی میکنن در داخل مدارس ایران، همدیگر رو نمیشنون و برای همینم ما در واقع با یه نوع بنبستی سر و کار داریم که باعث رکود در وضعیت آموزش ایران و افت واقعا کیفی و جذابیت و پایین اومدن جذابیت مدرسه در ایران شد.
سپاسگزارم از شما سعید پیوندی، جامعه شناس در فرانسه.